سلام، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم و با خبرهای این ساعت همراه شما خواهم بود. وزیر خارجه عربستان نسبت به تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده‌اند ابراز رضایت کرد. دولت مجارستان سرانجام اعلام کرد صدها پناهجو را که پیاده به مقصد اتریش در حرکتند با اتوبوس به مرز آن کشور می‌رسانند. و یک مقام سازمان ملل می‌گوید هجوم پناهجویان به اروپا اجتناب‌ناپذیر بود. عادل جبیر وزیر خارجه عربستان که به واشنگتن سفر کرده است گفت کشورش از تضمین‌هایی که مقام‌های آمریکایی درباره توافق هسته‌ای با ایران داده‌اند راضی است. آقای جبیر که پس از دیدار رهبران دو کشور سخن می‌گفت افسود ریاض بر این باور است که این توافق با جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای به امنیت و ثبات در منطقه کمک خواهد کرد. وزیر خارجه عربستان همچنین ابراز امیدواری کرد که ایران پولهای آزاد شده اش را به گفته او به جای اقدامات تخریبی در منطقه صرف توسعه داخلی کند. در همین حال شب گذشته نیز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی دیدار و گفتگو کرد. دولت مجارستان شب گذشته اعلام کرد پس از هماهنگی‌هایی که با مسئولان اتریش انجام داده 100 دستگاه اتوبوس را برای انتقال پناهجویان به مرز اتریش اختصاص داده است. این پناهجویان که شمار آنها حدود 1200 تن برآورد شده و عمدتاً سوری هستند، ظهر جمعه از ایستگاه قطار بوداپست پیاده راهی اتریش شدند. ورنر فایمان صدر اعظم اتریش گفته است پس از رایزنی با آنگلا مرکل همتای آلمانی خود به مسئولان مجارستان اطلاع داده است که این دو کشور حاضرند پناهجویان را به خاطر شرایط اضطراری پیش آمده بپذیرند. یک مقام سازمان ملل میگوید هجوم پناهجویان به خاک اروپا اجتناب ناپذیر بود و پیش از این بارها به کشورهای اروپایی در این باره هشدار داده شده بود. ایمان سیمونوویچ دستیار دبیرکل سازمان ملل در حقوق بشر روز جمعه گفت کشورهایی مانند اردن، ترکیه و لبنان که میلیون‌ها آواره سوری را در خود جای دادند مدت‌هاست اشباه شده و هجوم پناهجویان به اروپا در کوتاه مدت کمتر نخواهد شد. به گفته این مقام سازمان ملل آوارگان سوری مسیر خود را به سوی اروپا تغییر دادند و در سال جاری میلادی بیش از 300,000 پناهجو از راه دریا عازم اروپا شدند که بیش از 2,600 تن از آنان جان باختند. وزیر کشور تاجیکستان اعلام کرد رهبری حملاتی که روز جمعه در نزدیکی پایتخت این کشور دست کم 17 کشته بر جای گذاشت با معاون وزیر دفاع این کشور بوده است. بنابراین گزارش، عبدالحلیم میرزا معاون وزیر دفاع تاجیکستان که رهبری این گروه را بر عهده داشته با گروهی از همراهانش به منطقه کوهستانی در نزدیکی دوشنبه گریخته است. مقام‌های تاجیکستان پیش از این اعلام کرده بودند که در جریان حمله افراد مسلح به نیروهای ویژه پلیس 8 مأمور پلیس و 6 تن از مهاجمان کشته و 5 نفر از مهاجمان نیز بازداشت شدند. در پی این درگیری‌ها سفارت آمریکا در تاجیکستان موقتاً تعطیل شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میگوید به همتای آمریکاییش پیشنهاد داده ائتلافی جهانی برای مقابله با تروریسم و افراطگرایی تشکیل شود. آقای پوتین که روز گذشته در شهر ولادیوستوک و در حاشیه کنفرانس اقتصاد شرقی سخن میگفت افسود درباره تشکیل چنین ائتلافی با رهبران ترکیه، عربستان، اردن و دیگران نیز گفتگو کرده است. ولادیمیر پوتین همچنین در واکنش به برخی گزارش ها گفت کشورش با ارسال تجهیزات و آموزش سربازان سوری کمکی جدی به حکومت سوریه میکند، اما حرف زدن از عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه به گفته او کودکانه است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. برای آگاهی از خبرهای بیشتر سری به وبسایت ما بزنید. آدرس وبسایت ما هست radiofarda.com. اگر هم در ایران با مشکل فیلترینگ مواجه هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بزنید تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنند.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود، بابک غفوری آذر هستم و این 180مین شماره مجله هفتگی صحنه است. حاشیه‌های مربوط به تغییر زمان و نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر موضوع اصلی مجله این هفته است و در کنار آن مروری می‌کنیم بر اکران‌های تازه سینماهای جهان و تحولات تئاتر ایران. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
با وجود گذشت دو هفته از اعلام تصمیم سازمان سینمایی در تغییر نام بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر و نامگذاری آن به نام جشنواره فیلم ایران، همچنان واکنش‌ها به این تصمیم بر فضای سینمای ایران تأثیرگذار است. این واکنش‌ها جنبه‌های مختلفی را از نظر سیاسی و فرهنگی در بر می‌گیرد. رسانه‌ها و چهره‌های نزدیک به اصولگرایان تغییر نام جشنواره فیلم فجر را به عنوان نشانه ای از تغییر ماهیت سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی ارزیابی می‌کنند و می‌گویند به دنبال توافق هسته‌ای اخیر دولت قصد دارد با این تغییر نام نشان دهد به دنبال تغییر سیاست‌های غرب ستیزانه است. همزمان برخی سینماگران و کارشناسان نسبت به نامگذاری تازه و تغییر زمان جشنواره فجر از زاویه دیگری مخالفت می‌کنند. آنها برگزاری جداگانه بخش بین‌الملل جشنواره فجر در اردیبهشت ماه امسال را به عنوان تجربه ناموفقی مطرح می‌کنند و می‌گویند به دلیل محدودیت‌های رایج در ایران اساساً بخش بین‌الملل جشنواره فجر در تمام سالهای گذشته مشخصات یک جشنواره معتبر بین‌المللی را نداشته و نباید انتظار یک جشنواره بین‌المللی را از آن داشت. مسئولان سازمان سینمایی در پاسخ به این انتقادات به درسای قرار گرفتن بخش بین‌الملل در برابر بخش داخلی جشنواره فجر اشاره می‌کنند و می‌گویند قصد دارند با جدا کردن زمان این بخش هویت تازه‌ای به آن بدهند. حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی در گفتگوهایی با تلویزیون ایران تلاش کرده اینچنین پاسخ منتقدان تصمیمش را بدهد.
ما نمیخوایم برلین دو باشیم، نمیخوایم کن دو باشیم، ما هم جشنواره ایران با همه اصول و جشنواره نظام جمهوری اسلامی ایران هستیم. در حقیقت ما منظور ما از ایران در اینجا محل و مکان نیست، نگاه ایرانیه.
محمد حقیقت منتقد و نویسنده سینمایی ساکن فرانسه که سده هست در جشنواره‌های مختلف بین المللی حاضر می شود درباره درستی نظرات و راه حل های مطرح شده می گوید با توجه به محدودیت های رایج در ایران بخش بین الملل جشنواره فجر بهتر است بیشتر کارکردی داخلی داشته باشد و امکانی باشد برای تماشای برخی فیلم های خارجی بر پرده سینماها.
ها مجبور هستن فیلم ها رو سانسور کنن، یه سری ملاحظات گوناگونی دارن و اساساً نمیتونن مطابق فستیوال های مهم بین المللی همون روابط و ضوابطی که تو اونا حاکمه که به اثر مؤلف احترام کامل بگذارن، چون نمیشه این کار رو بکنن، بنابراین خود به خود نمیتونه توانایی اینا نداره که واقعا بتونه یک فستیوال بین المللی باشه. ولی از این نظر که یک سری از فیلم های خارج و موقعیتی برای شروع بکنن که علاقه مندان به سینما بیان و ببینن، این خوب موقعیت خیلی خوبیه و از این زاویه بعدیس همواره این بخش به اصطلاح بین الملل رو نگهدارن و اسمش هم بذارن مثلا فرض کن جشنواره جشنواره ها، یعنی گلچینی از بقیه فستیوال ها انتخاب بکنن و فقط در حد نمایش اینا رو نشون بدن.
نامگذاری بخش بین الملل جشنواره فجر به نام جشنواره فیلم ایران هم از موارد مناقشه برانگیز دیگر در تصمیم مسئولان سینمایی وزارت ارشاد است. جشنواره‌های سینمایی معمولاً به نام شهر محل برگزاری آنها نامگذاری می‌شوند و نامگذاری یک جشنواره سینمایی به نام یک کشور اقدام بی‌سابقه است که به گفته محمد حقیقت این موضوع را منعکس می‌کند که گویی جشنواره قرار است در سراسر ایران برگزار شود.
اساساً هر فستیوالی وقتی که در یک شهری برپا میشه به اسم اون شهر، مثلا جشنواره ونیز، جشنواره برلین، جشنواره کن یا هر چیز دیگه، به اون اسم اون خود اون شهر نامگذاری میشه. ولی وقتی میگیم که فستیوال بین المللی ایران، یعنی که سر ایران مثلا فرض کنید دارن این فستیوال برپا شده.
واکنش ها به نحوه اکران فیلم محمد از دیگر اتفاقات مهم هفته گذشته سینمای ایران بود. واکنشایی که حتی به زمین فوتبال هم کشیده شد و علی ملاقلی پور کارگردان فیلم قندون جهیزیه با پریدن به وسط زمین مسابقه تشریفاتی پیشکسوتان ایران و جهان تلاش کرد اعتراضش را به این شکل نشان دهد. او از اینکه برخی از نوبت‌های نمایش فیلمش با شروع نمایش فیلم محمد به این فیلم اختصاص یافته اعتراض دارد. فیلم قندون جهیزیه اولین ساخته بلند سازندهش محسوب می شود و اثری طنزآمیز با بازی چهرهایی چون صابر عبر، نگار جواهریان و اکبر عبدی.
یه دختره دیدم داشت رد می شود، یه دفعه نگاهش از کنار نگام رد
شد. من بعد واسه زندگی چی کار می کردم که
کارگردان فیلم قندون جهیزیه تنها معترض به نحوه اکران فیلم محمد نیست. علیرضا رئیسیان کارگردان فیلم دوران عاشقی هم در هفته گذشته از اینکه دو گروه سینمایی به صورت همزمان برای اکران فیلم محمد اختصاص یافته انتقاد کرده و خواستار پاسخگویی مسئولان شورای صنفی نمایش شده است. اعلام نامزدهای 17 جشن خانه سینمای ایران هم از دیگر تحولات مهم هفته گذشته بود. در میان نامزدهای اعلام شده سه فیلم چند متر مکعب عشق به کارگردانی جمشید محمودی، قصه ها ساخته رخشان بنی اعتماد و در دنیای تو ساعت چند است ساخته صفی یزدانیان با نامزدی در 10 رشته بیشترین تعداد نامزدی را داشتند. همزمان گفته شده دو فیلم عصبانی نیستم و خانه پدری با وجود داشتن پروانه نمایش از داوری در این دوره جشن خانه سینما کنار گذاشته شدند.
سینمای جهان.
از روز چهارشنبه 72 دوره جشنواره فیلم ونیز در این شهر ساحلی کشور ایتالیا آغاز می شود. در این دوره نیز برخی فیلم های شاخص فیلمسازان شناخته شده برای نخستین بار در دنیا به نمایش در می آیند. از مهمترین آنها در بخش مسابقه می توان به فیلم های یاداوری ساخته آتوم اگویان، دختر دانمارکی به کارگردانی تام هوپر و آنومالیزا اثر چارلی کافمن اشاره کرد. فیلم افتتاحیه جشنواره هم اورست ساخته تازه کارگردان ایسلندی بالتازار کورماکور است که با بازی جک جلینهال، کیرا نایتلی و امیلی واتسون داستان دو گروه کوهنورد برای صعود به قله اورست را روایت می‌کند. فیلم چهارشنبه 19 اردیبهشت به کارگردانی وحید جلیلوند هم تنها نماینده سینمای ایران در این دوره ونیز است که در بخش افق‌های این جشنواره نمایش داده خواهد شد. این فیلم که اولین ساخته کارگردانش محسوب می‌شود با بازی نیکی کریمی و امیر آقایی مضمونی اجتماعی دارد و سال گذشته هم در جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمده بود.
ولی به جون تو، به جون هلیا، من نمی‌دونستم. به خدا قسم وقتی دیدمش برگشتم.
در اکران سینماها در کم فروشترین هفته امسال نمایش فیلمها در آمریکای شمالی فیلم یک راست از کامپتن برای سومین هفته پیاپی در صدر جدول قرار گرفت. این موزیکال زندگی نامه‌ای درباره گروه رپ NWA این هفته 13 میلیون دلار فروش کرد و با مجموع فروش داخلی 134 میلیون دلار صدر جدول را حفظ کرد. از دیگر اتفاقات هفته گذشته، مرگ وس کریون یکی از کارگردانان شناخته شده سینمای وحشت بود. او که در دوران کارش بیش از 30 فیلم سینمایی و تلویزیونی ساخته بود، بیش از هر چیز به خاطر ساخت فیلم‌های موفقی چون کابوس در الم استریت و سری فیلم‌های جیغ شناخته می‌شد.
تئاتر.
در حالی که برخی سالن‌های نمایشی در هفته گذشته میزبان آثار شرکت کننده در 17 جشنواره نمایش‌های آینی و سنتی بودند، چند نمایش جدید هم اجرایشان را در سالن‌های مختلف آغاز کردند. از جمله ایوب آقاخانی از چهره‌های شناخته شده سال‌های اخیر نمایش ایران کار تازه‌ای به نام تکه‌های سنگین سرب را در سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه برده. در سالن تازه افتتاح شده سایه این مجموعه هم نمایش قلعه انسانات به کارگردانی علی شمس اجرایش را آغاز کرده است. اجرای دوباره از نمایش آمدانه عاشقانه قاتلانه کار ساناز بیان هم در تماشاخانه باران به روی صحنه رفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.